أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقوية للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم منموتا للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاهدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلامة أمانا من المخاوف، والإمامة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. خب، متى اینجا 19 فقره از فقرات و قطعات این کلام عمیق و عمیق امام حکمت و امیر عدالت امیر المؤمنین علیه السلام رو بررسی کردیم. 19 و آخرین فقره این کلام بلند این جمله است: و قاعت تعظیما للامامه. در فقری قبلی فرمود که ول امامت نظاما للامه، گرچه بعضی نسخ دارد که ول امانت نظاما للامه، ولی به نظر میاد که دقیق تر الامامه است. به قرینه سیاق کلمات می شود گفت که اون الامامه است نه الامانه. و علاوه بر این که الامانه نظاما للامه، یک معونه زائده داره توجیهش که چطور میشه امانت موجب نظام امت میشود. عرض شود که ولی با توجه به این فقر فقری اخیر و قاعت تعظیما للامامه، به نظر میسه که اون جمله قبلی هم الامامه نظاما للامه باشد نه الامانه نظاما للامه. در واقع روی یک واقعیتند اینها. یک طرف امامت است و طرف دیگر امت. یک طرف نظم و نظام ایجاد کردن است، طرف دیگر طاعت و پیروی و همراهی با امامت است. در این فقره حضرت تأکید می‌فرماید که خدام تعالی اگر اطاعت و طاعت از امام را و رهبری را و قائد و امت را ایجاب فرمود، فرض کرد، واجب کرد، جهتش این است که جایگاه امامت حفظ شود، تعظیما للامامه، بر اینکه امام و امامت بزرگ داشته شود، تنزل نکند، فرو نیفتد، بر اینکه امامت جایگاه خودش رو حفظ کند و در اون منزلت و مکانتی که باید قرار بگیرد، خدام تعال بر امت امر فرموده است که از امام اطاعت کنند. در مباحث فقه و سیاست و همطور در مباحث فقه القضا این بحث رو ما مطرح کردیم که جوهر نظام اسلامی ولایت است. ولایت گرانیگاه، قله و جوهر و گوهر و حق و متن و محور نظام اسلامی است و اگر امامت طبق فقره قبلی نظام برای امت است و ولایت در واقع موجب انتظام امور و شؤون امت می شود، اطاعت و پیروی و اطاعت پذیری، امر پذیر و امر پذیری و امر بری امت هم سبب می شود که امامت در جایگاه خودش مستقر بشود و ولایت حفظ شود. برای صیانت از ولایت گفته شده است که اطاعت کنند، ولی فلسفه امامت از بین میره. یعنی اگر بنا باشد که گفته شود که خداوند متعال دارای ولایت است، بالاصاله و بالذات، اولا بالذات ولایت و امامت از آن خداست و ثانیا و به تفویض ولایت از آن نبی است و ثالثا به نیابه و به الوصایه ولایت بر عهده اوصیا و ائمه سلام الله علیهم است و رابعا در مرحله چهارم ولایت بر عهده فقیه واجد شرایط است. خب این که چنین سلسله مراتب ولایی وجود داره، این به آیات فراوان و روایات بسیاری مستند است. هیچ جای تردیدی نسبت به اصل مسئله به طرزی که عرض شد نمیتوان روا داشت. ادله محکمتر رساتر از آنند که بتوان از زیل و زیر دلالات این ادله جان سالم به در برد، به اصطلاح قصر در رفت و انکار کرد و به تعبیر بعضی از اعاظم مثل مرحوم صاحب جواهر در خصوص ولایت فقیه می فرمود که کسی که ولایت فقیه رو انکار کنه بوی فقه به مشامش نخورده است، فقیه نیست. مگر می شود کسی فقیه باشد و دلالات این همه آیات و روایات رو بر امر ولایت و سلسله ولایت و نهایتاً ولایت فقیه رو انکار کنه؟ کسی اگر انکار کرد پیداست که فقیه نیست دیگه. مردی مثل صاحب جواهر چنین موضع و مبنایی رو مطرح می فرماید. این مطلب خیلی روشنه. خب اگر بنا باشد که جامعه دارای ولی امر باشد و که نمیتواند باشد، عقلن، فطرتن، نقلن، کتابیان و روائیان قابل انکار نیست، حتما ولی امری باید، اگر ولی امری باید، وقت می شود گفت که خیلی خوب ولی هم باید باشه، ولی بر خودش هست و بر امت لازم نیست که اطاعت کنند. می تونن مردم سرپیچی کنند. این آیا با مفاد آیات، روایات و دلایل عقلی فطری می سازه؟ این معقول است که بگیم ولی امری باید، هیچ شک و تردیدی درش نیست. و اما همینقدر که باید باشد، همین بودنش خوبه، مثل بعضی تصورها و تلقیها راجع به امام صامت قرآن کریم و امام قرآن ناطق است، مثل قرآن که بگه خیلی چیز خوبیه، خیلی با ارزشه، ولی برای زینت خوبه، رو تاخچه بذاریم، برای تبرک خوبه، اما برای تبعیت نه، میتونیم کنار بگذاریم، میتونیم در زندگی جاری و ساری نکنیم. شبیه این میشه، بگیم ولایت خوبه ولیکن اطاعت خوب نیست. مثلا این لازم ملزوم همان، اگر اطاعتی نباشه ولایتی تحقق نخواهد یافت در خارج، و اگر اطاعتی نباشه جعل ولایت از قبل خودم تعالی لغوه، و فعل لغو از حکیم و حق تعالی که احکم الحاکمین است، حق تعالی که جائل حکمت است و خالق عقل است و واضع ادله عقلیه است، قبیحه. مگر می شود که خداوند کار لغو بکنه؟ پس من اطاعت جزء لوازم امامت است که از مسلمات دینه، و هم به لحاظ کلامی هم به لحاظ فقهی از مسلماته. و اینکه گاهی بعضی توجیه میکنن، میگن خب ولی امرم معصوم که نیست، فقیه که ولایت امر رو بر عهده گرفته معصوم که نیست. خب من ممکنه مطلبی رو تشخیص بدم، یا احیانا ممکنه ولی فقیه خطا کنه. خب اگر این باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه به قول عوام، وقت در همه چیز میشه چون این تشکیکی رو کرد. مگر پزشک معصومه؟ مگر مهندس معصومه که یه مرتبه جانمون در اختیار پزشک قرار میدیم و به اعتماد این که او دارای دانش تخصصه و در مجموع به لحاظ دانش و تخصص از ما بالاتره، مگر اونجا این بهانه رو میاریم که آقا پزشک معصوم نیست، اعتماد نکن، و اگر گفت عمل جراحی نپذیر، اگر گفت داروی تلخو بخور نخور، و اگر گفت چنین درد و بیماری داری بگو ندارم. جان خود رو، جان عزیزترین ها رو، جان بشریت رو میسپاریم به پزشکان. و آیا مگر مهندس معصومه؟ یک مرتبه میگی با این برج 50 طبقه رو 100 طبقه رو بساز، معصوم که نیست، بسا خطا کنه، یه مرتبه این 50 طبقه 100 طبقه فرو بریزه، یا 1000 نفر تو طبقات نابود شن بمیرن، چجوری اعتماد بکنیم؟ مگر میشه یه همچین حرفی زد؟ اگر بنا باشد که بشر غیر متخصصین به کلام متخصصین اعتماد نکنن، اصلا زندگی نمیشود کرد. اختلال نظام به معنی کلمه با عمیق‌ترین وجهش میتونه اتفاق بیفته، و مخصوصا در ولایت امر هم که علاوه بر تخصص عنصر ولایت یه امر فراتر از تخصصه، حکم الهیست. خدامتال فرموده مگر تو اسمت رو بر این نمیخواهی که اعتماد کنی که او خطا نکرده است و واقعیت و واقع تشریع رو کشف کرده است، واقع تشریع رو تطبیق و اعمال میکند، تنفیذ میکند. مگه این جهت نیست؟ مگه نمیگه که ممکنه واقع کشف نشده باشه، مطابق واقع عمل نشده باشه، مصلحت درک نشده باشه، مطابق مصلحت عمل نشده باشه؟ این همه مگر به حکم الهی نیست؟ و حکم عقل و نقل فرمان الهی است. خب خود همتال فرموده است باید اطاعت کنیم، برای اینکه اولا اکثریان و اغلبیان تشخیص و اقدام ولی امر مطابق با واقع و مصلحت است، و ثانیاً خدام تعال گویی به مسابه حکم ثانوی اصل ولایت البته حکم اولی است و فرمان گاه ممکنه حکم ثانوی باشه. حکم ثانوی و احیانا حکم نه تنها تشریعی استنباطی بلکه حکم تدبیری اداری و حکومی رو خدام تعال تایید فرموده است. حکم الهی می شود ثانویان و اطاعت از او اطاعت در واقع خدام تعال است، همونطور که در مقبوله آمده است که مخالفت با او مخالفت پیامبر است. مخالفت فقیه تصریح امام صادق علیه السلام، مخالفت فقیه مخالفت وصی و نبی است. مخالفت وصی و نبی مخالفت خدام تعال است، پس اطاعتش هم اطاعت خدام تعال است، نه از اون جهت این یک شخص است، نه از اون جهت که این دارای این شأن است، اقتضای شأنیت است، نه شخص، اقتضای شخصیت است، نه شخص. لذا گاهی بعضی یه مرتبه میگن خیلی خب ما ولایت امر رو قبول داریم ولی در مصداقش حرف داریم. خب چه ثمری داره؟ شما اگر منشی ولایت فقیه قبول داشته باشید بعد هر کی ولی شد اون شخص رو قبول نکنی، عملا میشه همون که لغو، کار لغو است و عملا به اصطلاح بی ثمر خواهد شد. در هر حال حضرت بفرماد و قاعتا تعظیما للامامه فرض الله الطاعت، چون همینو عطف به اون جمله اول بود، فرض الله الطاعت تعظیما للامامه، برای این که امامت تعظیم شود، تکریم شود، کرامتش، مکانتش، منزلتش و کارکرد و نقشش طبق مشیت تشریع الهی حفظ بشود. به این جهت گفته است که از ولی امر تبعیت و اطاعت کنید و فرموده است واجب است. و نقض اوامر و نواهی ولی امر و تعدی و تجاوز و عصیان و طغیان نسبت به اوامر و نواهی ولی امر حرام است، به همین جهت است که اگر اطاعت نشود عصیان شود، اگر تبعیت نشود طغیان شود، اختلال نظام لازم میاد و جامعه به جنگل بدل خواهد شد. اوغلا در همه عالم چنین میکنند و البته خب مقرراتی و قوانینی احیانا برای اعتراض، برای نصیحت ائمه مسلمین، برای نقد وضع شده اونها به جای خود، ولی در مقام اطاعت وقتی قانون شد، وقتی ضابطه شد، وقتی امر صادر شد، اونجا کسی نباید بهانه بیاره و هر کسی به بهانه‌ای تخطی و تعدی کنه از حدود وضع شده و قوانین جعل شده. خب ما این کلام عمیق و عظیم امیرالمومنین سلام رو به پایان بردیم. در 20 فقره فلسفه بسیاری از آموزه ها و دستورهای دینی رو حضرت بیان فرموده بودن و عرض کردیم که بین این کلمات امیرالمومنین با فقره ای از قطعه ای از خطبه فلکی، خطبه لمه حضرت زهرا سلام علیها شباهت بسیار بسیار زیاد است و جا داشت و جا داره که اون خطبه هم مورد ارزیابی و شرح و تبیین قرار بگیره که ما طی سلسله جلساتی بخش عمده خطبه رو بررسی کردیم، هرچند توفیق فعلا سلب شده و نشد که ادامه بدیم تا خطبه تمام بشه و لااقل شرح اجمالی از خطبه رو انجام وظیفه کرده باشیم و منتشر بشه. خب از کنم که ما بحث تقسیم حکم به مطلق و مشروط و منجز و معلق رو به پایان بردیم و همه مباحثش رو بحث کردیم. قبلا هم وعده کرده بودیم، قبلا که از بکنم یه 4-5 سال پیش، سال 95، ما بعد از این که یک بحث مفصلی راجع به تقسیم حکم در همون اوائل مباحث اوامر، بعد از بحث از قواعد لفظی مربوط به اوامر تقسیم عوامل رو در قالب تقسیم احکام بررسی کردیم و اونجا وعده داده بودیم که بعضی از تقسیمات هم بعداً در ادامه مبحث مقدم واجب خواهد آمد و طبق عرف اصحاب در کتب و همطور در تدریس چه در سطور چه در خارج معمولاً پاره‌ای از تقسیمات رو به عنوان تقسیمات واجب در اواخر مقدمه واجب مطرح میکنن. وعده کرده بودیم که تتمه تقسیمات رو به اونجا احاله میکنیم که اون وعده الان زمانش فرا رسیده و داریم بحث میکنیم، یکی که تقسیمات رو داریم بحث میکنیم. ولی یک مطلبی رو در اون دور سابق همون 4-5 سال پیش در تقسیم حکم ناتمام مانده بود، یا شاید بتوان گفت که مسامحتاً عبور کردیم و کما هو حقاً به مطلب نپرداختیم، به رغم اینکه خود بحث رو به تفصیل وارد شده بودیم، ولی یک تتمه‌ای داشت که در اون تتمه یه مقدار مسامحه کردیم و زود گذشتیم. و اون عبارت از این است که در اواخر مبحث مربوط به تقسیم حکم یا از صورت که امر به تکلیفی و وضعی، اونجا یکی دو نظریه غیر معروف رو نقد نکردیم. ما نظریه اصلی رو موقع ارزیابی کردیم، نظریه شیخ رو که قائل بود وضعی از تکلیفی اخذ می شود، و نظر مقابلش رو که می گفت که بالعکس به اصطلاح تکلیفی از وضعی اخذ می شود، و نظریه دیگر رو که می گفت هر دو از سببیت اخذ می شود، سببیت مجعول است، و نظریه استبطان که هر یک دیگری رو در بر داره. اینطور نیست که بگیم که احیانا لزوما تکلیفی وضعی را یا به عکس وضعی تکلیفی رو در بر داره، نخیر، هر یک دیگری رو در بر دارد. یا نظریه عینیت که اصلا یکیست، در واقع یک چیزه و دو برایند داره. از صورت که اجمالا اینها رو بررسی کردیم نسبت به نظریه های اخیر یه مقدار محدودتر. در خصوص نظریه مختار هم زود گذشتیم و یک خوب نظریه خاصی ما در اینجا داشتیم و همطور نظریه تفصیل رو. من میخوام پیشنهاد بدم که یه چند جلسه رو برای تتمیم اون بحث زمان بگذاریم. الان تو این ایامی که داریم بحث ادامه میدیم یه مدار اونو تکمیل کنیم، چون قصد ما این است که مجموعه این مباحثی که مربوط به حکم و امر و بحثای ماهوی و بحثای تقسیمی و بحثای برایندی و به اصطلاح کاربردهای این تقسیمات و حکم رو تدوین کنیم در قالب یک اثر ارزش تحت عنوان نظریه الحکم، که یک بحث مهمی هم در فقه هم در اصول هم به تعبیر دقیق تر فلسفه فقه هم در فلسفه اصول هست. بحث بسیار مهمی است که به هر دیگه حق اوس به اون پرداخته نمیشه. چون میخوایم اینو جمع کنیم به حسب مناسبت یک بازگشتی میکنیم به تتمه اون بحث مربوط به اصطلاح حکم تکلیفی و حکم وضعی. برای اینکه بتونیم این مبحث رو بهش بپردازیم با توجه به که 4-5 سالی از اون مسائل از اون مباحثمون گذشته، از باب یادآوری مقدمتاً یه دو سه مطلب رو عرض می‌کنیم، بعد وارد اصل بحث میشیم. مطلب اول تعریفی که ما از حکم تکلیفی داشتیم. خب تعاریف مختلفی اون موقع مطرح شد و همه رو نقد کردیم و نپذیرفتیم و تعریف خاصی رو ما پیشنهاد دادیم، کما اینکه تعریف حکم وضعی هم هرچند کمتر حکم وضعی تعریف شده بود، دو سه تا تعریف رو نقد کردیم و خودمون تعریف مختاری رو ارائه کردیم. ما تعریف این دوتا رو یادآوری میکنیم و یه مقداری اشاره به اقسام هر یک از این دو خواهیم داشت و اشاره به انواع آرایی که 5-6 رأیی که در این زمین است که کم و بیش در واقع شد الان اشاره کردیم به عنوان یادآوری میکنیم و بعد بریم به اون قسمت هایی که از کردن بحث ناتمام مونده بود و انشالله تکمیل بشود. راجع به تعریف حکم تکلیفی، ما حکم تکلیفی رو اینجور تعریف کردیم، اون موقع به تفصیل بحث کردیم، من فقط یادآوری میکنم، لازم فقط عبارت میکنم و الا واژه به واژه و قطعه به قطعه و جمله به جمله تعریف رو اون موقع شرح کردیم. حکم تکلیفی شرعی رو اینجور ما تعریف کردیم: مشیت الله تشریعیت التی تطلب امتثالا مباشرا من قبل العباد بالجوارح اول جوانح تنظیما لشؤونهم المختلفه و تستتبع جزاء مستقلا من جانب الشارع حسب الموارد. توضیح میدیم مشیت تشریعی رو در مقابل مشیت تکوینیه ازش تعبیر میکنیم، مشیت تشریعی تا با مشیت تکوینیه که همون خلقت هست و در واقع برای تنظیم شؤون طبیعت و ماورا طبیعت خدا اون تعال جعل فرموده با اون تفاوت داشته باشه. اونجا برای تنظیم شؤون طبیعت و ماورا طبیعت احکامی رو خدا اون تعال جعل فرموده در نظام علی معلولی، در قالب نظام علی معلولی حاکم بر جهان، بر طبیعت و ماورا طبیعت، بر ملک عالم و ملکوت عالم. مقابلش مشیت تشریعی است. مشیت تشریعی خب وضع هم حکم وضعی مشیت الهی است. خدا متعال نظرش است و مشیتش هست، اراده فرموده است که مثلا نکاح چنین اثر وضعی داشته باشه. فرض کنید که محرمیت بیاره، مثلا فرض کنید حلیت به سلام مزاجعت بیاره مثلا، و اینکه این یک آثار حقوقی برش بار باشه و نفس پیوند رو در واقع پدید بیاره و سایر پیامدهایی که میشه برون مترتب باشه، اون هم در واقع مشیت تشریعی الهی است. منتها در حکم تکلیفی امتثال میخواهد رأساً و بلا واسطه، عباد باید از اون امتثال کنند، حالا یا با جوارح، گاه حکم معطوف است و تعلق میگیرد به فعل جوارحی. مثلا فرض بفرمید که امساک کند در صوم، گاه به فعل جوانحی نیت کند برای صوم. نیت یکی از شروط صومه، یکی از شروط صلاته و سایر عباداته. این یک فعل جوانحی است، قصد قربت کنه و در این حال صلات امساک میکنه، در صوم امساک میکنه، در صلات مناسک رو انجام میده، اون اعمال و اذکار رو به جا میاره، جوارح فعال میشه. به هر حال باید به جوارح یا جوانه به اصطلاح مورد امتثال قرار بگیرد، ولی این حیث در حکم وضعی نیست لزوما. در حکم وضعی گاه امتثالی نیست، خود به خود اتفاق میفته، در واقع اثر قهریه. اصابت که تنظیم لشؤون هم المختلفه، برای تنظیم شؤون عباد، شؤون گوناگون عباد این مشیت تشریعی الهی صادر شده است. یه خصوصیت دیگر حکم تکلیفی این است که پاداش مثبت و منفی، عذاب و عقاب و ثواب، عقاب و ثواب، تستتبع جزاء مستقلا من جانب الشارع حسب الموارد، حسب مورد به اصطلاح جزاء و ثواب و عقاب مستقل برش مترتب است. ممکنه بر حکم وضعی ثواب و عقاب مترتب نباشد. اینو ما میگیم حکم تکلیفی شرعی. از سبب که خب اقسامش هم که مشهوره، میدونیم 5 قسم میکنن حکم تکلیفی شرعی رو. اما حکم وضعی، حکم وضعی رو ما تعریف کردیم، عرض کردیم که حکم وضعی عبارت هست از تعریف ماست، چون گفتیم یا تعریف دقیقی ارائه نشده، احیانا بعضی دیگر هم گفتن که هر اون چه تکلیفی نیست وضعی است، تعریف اصلا ارائه نکردن به عبارت، یا قیاسی بگیم یا سلبی تعریف کردن. اما ما تعریف که عرض کردیم این بود: متعلقت مشیعت و شارع به دخلهی فی تشریع اصل تکلیف او حیثیاته به نحو استقلالی او استتباعی تنظیما لسلوک الانسان فی شعون حیات المختلفه. ببینید مبدا در هر دو یکیست، هر دو مشیت شاره، مقصد و غایت هم یکیست، تنظیم شعون حیات انسان است. پس هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی از حق تعالی صادر شده و بنای بر گرهگشایی و هدایت و تدبیر شؤون و امور حیات انسان را دارد. اما به لحاظ ماهوی اینها با هم متفاوتند. حکم وضعی متعلق مشیت تشریعی الهی است، خدا متعال جعل فرموده است، خدا او رو جعل کرده، ولی از نوعی است که خود در واقع حیث اجرایی نداره، بلکه این دخالت دارد، دخالت ثانویه و مستوای ثانوی دارد در حکم، دخالت داره در تشریع اصل تکلیف. مثلا مسئله بلوغ، علائم بلوغ فرض بفرمایید، و شروطی که برای تکلیف مثلا فرض بفرمایید که در مجموع آمده است، یا حیثیات و جهات تکلیف رو مشخص میکنه. حالا این جعل گاهی به نحو استقلالی است، گاهی به نحو استتباعی است. در این تعریف ما به مبنای خودمون اشاره کردیم در مسئله این که آیا مجعول در حکم وضعی جعل به چه نحوی انجام میگیرد، آیا به تبع تکلیف است یا مستقل است و در عرض تکلیف است یا طور دیگر است. خواستیم از کنیم که احکام وضعی گاهی مستقلا وضع بشوند، یعنی خدا متعال میاد وضع میکند قانون نکاح را، که اگر دو نفر میخواهند با هم محرم بشوند چون این فرایند و روندی رو طی کنند، به این ضوابط ملتزم باشند، مثلا به نحو مستقل. پس اینجور نیست که همواره وضعی تبعی از تکلیفی باشد، گاهی وضعی خودش مستقلن وضع میشه، و حتی گاهی از حکم وضعی حکم تکلیفی ترشح میکنه عکس نظر شیخ، و گاهی هم او استتباعی یا به نحو استتباعی جعل میشود، مشیتی است تعلق گرفته است به عنصری و امری که دخیل در تکلیف به نحو استتباعی. حالا مثلا فرض فرمید که حکم تکلیفی وضع شده، از حکم وضعی، از حکم تکلیفی حکم وضعی استتباعا ترشح کرده، یعنی بر هم مستقل وضع نشده حکم وضعی، به نحو تبعی وضع شده و ترشحات حکم تکلیفی است. هر دوش رو ما گفتیم ممکنه و حسب مورد، و اما در این حال غایت تنظیما لسلوک الانسان فی شؤون حیات المختلفه. راجع به اقسام حکم وضعی هم ما نکاتی رو عرض کردیم در مبحث حکم تکلیفی، تقسیم حکم تکلیفی به وضعی ما نکات تازه‌ای رو و ابداعی رو مطرح کردیم. یکی از ابداعات و جهات تازه‌ای که بخشی از آن پیشینه در علم اصول نداشته، عرض کردیم تقسیمات حکم وضعی است. خب حکم وضعی رو معمولا به دو قسم و سه قسم و چهار قسم و پنج قسم تقسیم میکنند و بعضی میگن محدد به همین اقسام است، بعضی میگن متوقف به حدی نیست. ما هم البته نظر دوم رو قبول داریم، متوقف به حدی نیست. بسا احکام وضعیه ای رو ما بهش توجه نداشته باشیم و در این تقسیمات نیورده باشیم. اما برحال این که تقسیمات رو بس دادیم، ما اقسام حکم وضعیه رو توسعه دادیم تا حدود 10 قسم احکام وضعیه رو تقسیم کردیم و توسعه دادیم، این تقریبا بی پیشینه است و کسی در جایی ما بر نخوردیم که چنین توسعه‌ای داده باشه. کمون که بلحاظ کیفی هم علاوه بر کمیت، بلحاظ کیفی هم ما انواع مواردی که مشمول اقسام هستند رو غالبا به اصطلاح یادآور شدیم و جمع کردیم و در مجموع شمار زیادی از احکام وضعیه رو ذیل تقسیمات احکام وضعی ما آوردیم. این رو هم اجمالاً عرض بکنیم، بذارید عبارت رو بخونیم. ولا حد له لحکم وضعی بل هو یشمل مساحات مختلفه من الحجج و الطرائق، این یک قسم، کل اماریه و الاصالیه اصل اصول و المنجزیه و المعذریه و نبا و النسب و العلائق، این هم قسم دوم، کل ابوه و البنوه و الاخوه و الزوجیه و المجاوره و غیرها و اوصاف الاشخاص، این هم قسم سوم از احکام وضعیه، کل حریه و الرقیه و المحجوریه و مشابه و المناسب، این هم قسم چهارم، کل ولایه یا الولایه، هر دو هم تفاوت به کار میره، و الوکاله و النیابه و مشاکل و الحقوق، این هم قسم هنجم، کل ملکیه و الاولویه که تحجیره و شفعه و نحوه ما و عناصر تکالیف و قیودها، قسم ششم، که شرطیه جزئیت و شرطیه و العلامیه و السببیه و العلیه و المانعیه و القاطعیه و البدلیت شرعیه و غیرها و حالات الاعمال، این هم قسم هفتم، که صحه و الفساد و الاجزا و عدمه و تقبل و عدمه. شد هفته هشت و ترخیصات و تحذیرات. بعضی از اینا رو میشه تعابیر دیگه هم ازشون کرد، مثلا حالات اعمال میشه گفت صفات الاعمال، مثلا ترخیصات رو میشه تعابیر دیگری ازش کرد. ترخیصات و تحذیرات قسم هشتم، که رخصت و العزیمه و المکروهیه و المندوبیه و مشابه و حالات الاشخاص و الاشیاء، این هم قسم نهم از احکام وضعیه، کل جنابه و القر و القهاره و النجاسه و القداسه و الغذاره و مشاکل و تقدیرات، قسم دهم از احکام وضعیه، کل کریه و المسافه و البلوغ و العده و نحوها و ما الى ذلك من الامور و القیود، که البته خواستیم بگیم به سلام سخت بسته نیست. ما ده قسم رو که زیل هر قسم هم انواعی رو آوردیم از احکام وضعیه، ولی باز هم امکان داره که پاری از این بعضی دیگر از انواع و اقسام رو بتوان بر احکام وضعیه افزود. خب اینم راجع به احکام وضعیه تعریف و اقسام و امثال این حرفا، که خب اینا رو ما تعریف رو هم تفصیل بحث کردیم. یه بحثی هم کردیم راجع به اشتراکات افتراقات احکام تکلیفی با احکام وضعیه که اونم بحث مفصلی بود. ولی بزنگاه مسئله و مطلب اصلی که ذیل مقدمی همین مباحث قلم داد میشه در واقع این است که خب آیا احکام وضعیه مجعولن به جعل مستقل رأسن و در عرض جعل تکلیفی، یا نه خیر منجعلن به جعل غیر مستقل و تبع جعل تکلیفی چون که شیخ فرموده، یا نه خیر قضیه برعکسه، یعنی جعل وضعی انجام می شود و جعل و حکم تکلیفی از اون ترشح می کنه و عکس می شه، یا فرض چهارم که هر یک مستبطن دیگری است، دیگری رو در بر داره، در شکم خودش داره. یا فرض پنجم، وضعیت مجعول نیست اصلا. ما در واقع یه حکم بیشتر نداریم، یه قسم بیشتر نداره حکم، حکم تکلیفی. منتها میشه حکم وضعی رو انتزاع کرد از تکلیفیه، نه اینکه حکم وضعی هم جعل میشه. بخیر، یک در واقع انتزاعی است که ما از حکم تکلیفی بکنیم. مثل اینکه مثلا فرض فرمید که شما در نسب یک به اصطلاح منشأ انتزاعی داره، انتزاع میکنید فوق و تحت و میگین فوقانیت و تحتانیت، این انتزاعه، این جعلی اتفاق نمیفته. ما به تحلیل عقلی انتزاع میکنیم، مثلا این هم یه احتماله. و احیانا یا این که بگیم آقا قائل به تفصیلی، اینجور که علل اطلاق بگیم که احکام تکلیفیه و احکام وضعیه یکی از این دو مطلقا موضوع هستند و مجعول، یا مثلا یکی از دیگری تبعیت میکنه، یا بگه مثلا وضعی مجعول نیست و هر احتمال ممکنه دیگری، نه بلکه بگیم آقا قائل به تفصیلیم، حسب مورد باید گفت که کدام موضوع و مجعولن، کدام تبعیان، کدام اصلیان. و این هم یک احتماله. در مجموع 5-6 قول اینجا مطرح شد که خب اینها رو بررسی کردیم، گفتیم یک تتمه از بعضی از اقوال رو بررسی کنیم که انشاءالله در ادامه این کار رو خواهیم کرد. اجمالا مسلک اول، المسلک الاول، انتزاع الوضعی عن التکلیفی مطلقا کما علیه الشکل شیخ الاعظم. و المسلک الثانی عکس ذلك و هو انتزاع التکلیفی عن الوضعی. مسلک سالس این که بگیم آقا اصلا سببیت وضع میشه و این دو از او انتزاع میشود، المسلک الثالث. المسلک الرابع العینیه و الاستبطان. یه موقع اصلا در واقع اینا جدا نیستن که یه جعل میاد هر دو رو جعل میکنه. و دیگری غیریت و استقلال هر یک از دیگری در واقع مرحوم فاضل تونی، شیخ حسین علی رضوان الله تعالی علیه ما، و از ظاهر کلمات مرحوم آیت الله شاهرودی بزرگ هم این به اصطلاح برمیاد، به نظر میاد یه همچین نظری احیانا داشتند. عرض شود خدمت شما که و ششمین قول هم تفصیل بین اقسام احکام وضعی و احکام تکلیفیه. ممکنه بگیم آقا احکام وضعی همگی علا وطیرت واحده نیستن، هر یک وضعی دارن، حسب مورد بعضی مواقع حکم وضعی مجعول است، بعضی مواقع حکم وضعی اصلا مجعول نیست و به صورت طبعی و استتباعی جعل شده و ترشحی است از حکم تکلیفی یا بر حکم تکلیفی مترتب است، ترتب بر حکم تکلیفی داره. این هم به صلاح اقوالی که عرض شد و حالا جلسه بعد انشاءالله اون قسمت های آخر رو که اشاره کردیم روی چند جلسه بررسی خواهیم کرد برای تدبیم این بحث و تا برگشت به تقسیم دیگری که در ادامه تقسیمات واجب ذیل مقدم واجب باید به اونا پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین.